بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف باده توحید در کربلای عشق، قسمت 18، صفحه 206. فقر مذموم. در اینجا یک سوال پیش می آید و آن اینکه در بعضی از روایات از فقر مذمت شده است، آن روایات به چه معناست و در جمع میان این دو دسته از روایات چه جوابی بدهیم؟ در بعضی از روایات به نحو مطلق فقر مذمت شده است، ولی در برخی تفسیر و توضیح آمده که به قرینه آن معلوم می شود فقر در روایات مذمت مطلق نیست، بلکه یا منظور فقر برای انسان غیر مؤمن است که خالی از صبر و رضا و تسلیم می باشد و با فقر توجهش به خداوند کم شده و به معصیت دچار می شود، و یا منظور فقر دینی و معنوی است. در روایت است که امام صادق علیه السلام فرمودند الفقر موت الاحمر، فقر موت احمر است. موت احمر یعنی مرگ شدید. یک وقت انسان در رخت خواب از دنیا می رود، این موت خفیف است. یک وقت در میدان جنگ کشته می شود و شمشیر و تیر می خورد، این را می گویند موت احمر. یا از این باب که مرگی خونین است، و یا از این باب که خود سرخی و حمره مجازن به معنای شدت به کار می رود. حضرت در اینجا می فرمایند فقر موت احمر است، یعنی موتی شدید است، مانند مرگ در میدان جنگ. کسی که فقیر است الان هم که زنده است گویا در معرکه جنگ بوده و آن موت شدید به سراغش آمده است. راوی می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم الفقر من دینار و درهم؟ آیا منظور شما فقر از دینار و درهم است؟ آیا منظور شما این است که کسی که پول نداشته و در مضیقه مالی باشد موت شدید به سراغش آمده است؟ حضرت فرمودند لا ولکن من الدین، نه، منظور فقر دنیوی نیست، بلکه فقر دینی است. آن کسی که از جهت دینی فقیر است و معارف را نمی شناسد، یا می شناسد ولی معارف الهی به دلش ننشسته است و لذا عمل نمی کند، او فقیر است. در روایت دیگری آمده است که رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم از اصحاب خودشان می پرسند هل تدرون من المفلس؟ آیا می دانید مفلس کیست؟ فلس به سکه های می گفتند که از مس یا برنج ساخته می شد و پول خرد و بی ارزش محسوب می شد و پشیز و پول سیاه هم بدان می گویند. مثل دهشاهی و یک تومانی و دو تومانی که در زمان ما خرد و کم ارزش است، در مقابل درهم و دینار، سکه نقره و طلا که با ارزش است. مفلس در اصل یعنی آن کسی که پولهای درشتش را خرج کرده و فقط پولهای خرد دارد، و اصطلاح شده برای کسی که زندگیش از حال راحتی و آسایش به سختی و فشار در آمده است. گفتند یا رسول الله، مفلس در نزد ما آن کسی است که لا درهم له ولا متاع، نه پول نقره دارد و نه کالا و متاعی. حضرت فرمودند نه، مفلس آن کسی است که نماز می‌خواند، زکات می دهد، روزه می گیرد و روز قیامت این اعمال را با خود می آورد، ولی نسبت به محرمات الهی بی مبالات بوده و در حالی به قیامت می آید که به برخی فحش و ناسزا گفته و برخی را قذف نموده و مال حرام خورده و خون به ناحق ریخته و دیگران را بی جهت کتک زده است. این شخص در روز قیامت مفلس است، چون از حسناتش به این و آن می دهد، و اگر قبل از اینکه حقوق مردم ادا شود حسناتش تمام شد، از سیئات و گناهان آنها بر می دارند و بر دوش این شخص می اندازند و سپس خود او را در آتش می افکنند. این که حضرت می فرمایند اینها در روز قیامت فقیرند، بدین معنا نیست که در اینجا فقیر نیستند، بلکه در همینجا هم فقیر و بیچیزند. اگر کسی اینجا داشته باشد، در روز قیامت هم دارد. اگر اینجا چشمش بینا باشد، روز قیامت هم بیناست. آن که در آخرت نابیناست، در همینجا هم کور است و امای قلب دارد. پس این که می‌فرمایند در روز قیامت اینها فقیرند، به خاطر این است که روز قیامت روز بروز و ظهور است. در آنجا فقر خودش را نشان می‌دهد و بیچارگی ایشان در آنجا مشهود است. اما اینجا کسی نمی‌فهمد. خودشان هم نمی دانند که فقیر و بیچیزند، ولی آنجا خودش را نشان می دهد، چرا که روز بروز و ظهور است. اینها کسانی هستند که در دنیا از یاد خدا اعراض کردند و از آخرت غفلت ورزیدند. فعرض ان من تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. ای پیغمبر، اعراض کن از کسی که به یاد ما پشت کرده و ما را یاد نمی کند و چیزی جز همین زندگانی پست دنیا را نمی خواهد. چرا چنین است؟ خداوند علتش را بیان می کند و می فرماید ذالک مبلغهم من العلم، بهره اینها از علم همین است. ماهی علمی اینها فقط دنیاست و غیر از دنیا چیزی نمی دانند و آخرت را و خدا را نمی شناسند. بنابراین ماحصل کلام در این ایام این شد که ابتلاعاتی که خداوند برای مؤمنین منظور کرده است مکارم مؤمن حساب می شود. در روایت آمده بود که وقتی ابتلاعات نازل می شود و می خواهد به منازل دیگر برود، خداوند آنها را می کشد و به منزل مؤمن می آورد و طرفه ها و نفائس دنیوی که از آسمان می خواهد به مؤمن برسد را نیز به منازل اهل فسق و فجور برده و در آنجا قرار می دهد. تمام اینها فقط از این باب است که خدا به مؤمن نظر دارد و می خواهد مؤمن را تهذیب کند و پاک نماید. لذا اولیاء خود را در این دنیا به انواع و اقسام مصائب و بلیات مبتلا کرده است. روایتی را دیشب می‌خواندم که می‌فرماید مؤمن اگر درجه ایمانش قوی باشد و خدا او را دوست داشته باشد، او را در تنگنا و فشار قرار می‌دهد و بلا بر او نازل می‌کند. اما اگر او را خیلی دوست داشته باشد و در ایمانش خیلی خالص باشد، خداوند اموال و اولادش را هم می گیرد. خداوند نسبت به امام حسین علیه السلام چنین عمل فرمود. بعد از اینکه در روز عاشورا همه اصحاب حضرت کشته شدند، آن اصحاب با وفایی که حضرت در شب عاشورا فرمود که من اصحاب و یارانی بهتر و با وفاتر از ایشان نمی شناسم، بعد از ایشان نوبت به اهل بیتشان رسید و جوانان اهل بیت یک به یک راهی میدان شدند. اولین شهید از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله، شاهزاده نوجوان نازنین، شاه خوبان شبه خیر المرسلین، سرو بودی قامت رعنای او، ماه بودی منظر زیبای او، وحچه خوش گفت آن امیر تاجدار، کس ندیده مثلشن در روزگار، او به عزم یاری باب گرام، رو به میدان رفت با صد احتشام، بود بابایش زپی دیده براه، سوی او می کرد از حسرت نگاه، پس نظر کرد او به بالا کی خدا، شاهدی بر این گروه از ماجرا، سوی ایشان نوجوانی رفت کو، بود چون پیغمبر اندر خلق و خو، آرزوی ما به دیدار رسول، از نگاه روی او می شد وصول، رزم شایان کرد و آمد سوی باب، کی پدر کشتم اتش از التهاب، گر رسانی بر لبم یک جرعه آب، آیدم زان آب بر تن صبر و تاب. اولین جوان از اهل بیت حضرت که به میدان رفت و شهید شد، حضرت علی اکبر علیه السلام بودند که در زیارت هم می خوانیم السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر السلیل من سلالت ابراهیم الخلیل. سلام بر اولین کشته از نسل بهترین فرزند ابراهیم خلیل، یعنی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. درباره آقا علی اکبر علیه السلام داریم کان من اسبح الناس وجهن و احسنهم خلقن، از زیباترین و خوشخلقترین مردم بود. در تاریخ نداریم که وقتی کسی از اهل بیت یا از اصحاب حضرت به طرف میدان می روند، امام حسین علیه السلام گریه نمایند و عمر ابن سعد را نفرین کنند، به جز حضرت ابوالفضل و حضرت قاسم که قبل از اینکه حرکت کنند حضرت گریه کردند. حتی درباره مثل حبیب ابن مظاهر که آنقدر مقام داشت چنین چیزی نیامده است. نحوه به میدان رفتن و شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام. ولی وقتی که آقا علی اکبر از حضرت امام حسین علیه السلام اذن گرفته و به طرف میدان حرکت کردند، داریم که نظر الیه نظر آیسن منه و ارخا عینه و بکا، حضرت نظر مأیوسانه ای به علی اکبر انداخته و چشمهایشان را پایین انداختند و شروع کردند به گریه کردند. در برخی از زیارتنامه ها آمده است که حضرت امام حسین با قلبی که آتش گرفته بود در رفتن علی اکبر اشک ریختند. به ابی انت و امی من مقدم بین یدی ابیک یحتسبک و یبکی علیک محترقا علیک قلبه. پدر و مادرم به فدای شما ای آقایی که در برابر دیدگان پدر حاضر شدی در حالی که ایشان به خاطر خداوند در مصیبت از دست دادن شما صبر می کرد و با قلبی سوزان بر شما می گریست. و در بعضی از مقاتل داریم که حضرت دست بردن زیر محاسن مبارکشان و آن را به طرف آسمان بالا برده و فرمودند اللهم مشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک و انا کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجهه. خدایا تو شاهد باش بر این گروه، جوانی به مبارزه آنها رفته است که هم از جهت صورت و ظاهر و هم از جهت سیرت و معنا و هم از جهت منطق و کلام از همه کس به پیغمبر تو شبیه تر بود و ما هرگاه اشتیاق به رسول تو پیدا می کردیم به این جوان نظر می نمودیم. ثم صاحب عمر ابن سعد ما لکه قطع الله رحمک ولا بارک الله لک فی امرک و سلت علیک من یذبحک بعدی علی فراشک کما قطعت رحمی ولا تحفظ قرابتی من رسول الله. حضرت با صدای بلند فرمودند ای پسر سعد، تو را چه شده است که فرزندان و جوانان مرا میکشی؟ خدا رحم و قرابت تو را قطع کند و در کارت خیر و برکت قرار ندهد و بعد از من شخصی را بر تو مسلط کند که تو را در بستر ذبح نماید، همانطوری که با من قطع رحم کردی و حرمت قرابت من با رسول خدا را نگاه نداشتی. فتقدم نحو القوم فقاتل قتالا شدیدا و قتل جمعا کثیرا ثم رجع الی ابیه و قال یا عبته الاتشو قد قتلنی و سقل الحدیده قد اجهدنی فهل الی شربت من الماء سبیل. این آقازاده به سوی دشمن شتافت و جنگ نمایانی کرد و عده زیادی را به خاک هلاکت افکند و به سوی پدر برگشت و عرضه داشت ای پدر جان، تشنگی مرا از پای در آورده و سنگینی زره خسته ام نموده است، آیا جرعه ای از آب یافت می شود؟ فبکی الحسین علیه السلام و قال وا غوثا یا بنی قاتل قلیلا. آقا گریه کرده و فرمودند ای امان، ای فریاد رس، فرزندم کمی دیگر جنگ کن. فما اسرع ما تلقا جدک محمد صلی الله علیه و آله و سلم فیسقیک بکأسه الاوفا شربتا لا تزمع بعدها ابدا. به زودی جدت را ملاقات می کنی و ایشان از جام لبریز خود به تو شربت آبی می نوشاند که دیگر بعد از نوشیدن آن تشنه نخواهی شد. فرجع الی موقف النزال و قاتل اعظم القتال. آقا علی اکبر به میدان برگشتند و باز جنگ نمایانی کردند. وقتی که به روی زمین افتادند صدا زدند یا ابتا علیک السلام هازا جدی یقرئک السلام و یقول لک عجل القدوم علینا. ای پدر جان، بر تو از جانب من سلام باد، این جدم رسول خداست که به شما سلام میرساند و میگوید ای حسین زود به سوی ما بشتاب. فجاء الحسین علیه السلام حتی وقف علیه و وضع خده على خده و قال قتل الله قوما قتلوک ما اجرعهم علی الله و علی انتهاک حرمت الرسول علی الدنیا بعدک العفا. آقا آمدن بالای نعش علی اکبر و صورت به صورت علی اکبر گذاشتند و فرمودند خدا بکشد آن گروهی که تو را کشتند، چقدر در نافرمانی خدا و حد که حرمت و بی احترامی به رسولش جسور و گستاخ شدند. بعد از تو خاک بر سر دنیا باد. لا از حک الله سن الدهر انزهکت و آل احمد مظلومون قد قهرو مشردون نفو ان اقردارهم که انهم قد جنوا ما لیس یغتفرو. اللهم انا نسألک و ندعوک و نقسمک و نرجوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه طاهره من ذریه الحسین یا الله یا الله یا الله. خدایا در امتحانات و بلایا ما را پیروز بگردان. بار پروردگارا آنچه خیر به محمد و آل محمد عنایت فرمودی به این جمع عنایت بفرما و آنچه شر از ایشان دور فرمودی از این جمع و همه شیعیان امیرالمؤمنین دور بفرما. بار پروردگارا علماء ربانی رهبر معظم انقلاب در حفظ مبانی اسلام مؤید بدار. در فرج آقا امام زمان تعجیل بگردان. ثوابی از این مجلس به روح رهبر فقید انقلاب عائد و واصل بفرما. بار پروردگارا چشمان ما به جمال امام زمان روشن و منور بدار. ما را از مخلصین ایشان قرار بده. بار پروردگارا مرزای اسلام مرزای شیعه مجروحین شفای عاجل کرامت بفرما. موتای ایشان شهدا ذوی الحقوقی که از دار دنیا رفتند بار پروردگارا همه را مورد مرحمت و مغفرت خیش قرار بده و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.